آب و هوای سرد و رشد جمعیت، قوم‌های شبان و دامپرور رو با کمبود چراگاه روبرو می‌کرده و به دنبال اون کمبود مواد غذایی پیش می‌آمده که انگیزه کوچ رو تقویت می‌کرده. یکی دیگر از علل مهم کوچ اقوام آریایی، ناتوانی اونها در برابر یورش و تجاوز قوم‌های دیگر بوده. بنابراین آریایی‌های نخستین از یک طرف به اروپا و از طرفی به آسیای مرکزی و باختری کوچ کردند. اونها که به پهنه‌ای گسترده از آسیا دست پیدا کردند، هندو ایرانیان نامیده شدند. البته لازمه که این یادآوری رو بکنم که جا به جا در بررسی کوچ اقوام آریایی به سرزمین‌هایی که امروز ما سرزمین‌های ایرانی می‌شناسیم یا سرزمین‌های مربوط به هند، در آغاز خود این جای‌ها، خود این سرزمین‌ها دارای اقوام اولیه‌ای بودند. این قوم‌های هندو ایرانی که کوچ کردند در سرزمین‌های اصلی و اولیه خودشون فرمانرواهای واحدی داشتند که رئیس و پیشوای قبایل اونها بوده. این قبیله ها شبان و چادرنشین بودند و به برکت سرسبزی زمین های جدید دارای چارپایان بسیار و مردم فراوان شدند. نظام تولید اونها هم به سبک جوامع کوچنشین شبان بوده. در کوچ ابتدا جنگاوران با اسبان و عرابه‌های جنگی بسیار ساده و ابتدایی خودشون به طرف جنوب پیشروی کردند و دیگران با دام‌هاشون به دنبال این جنگاوران به راه افتادند و به اونها پیوستند. ببینیم که کوچ چه تأثیرهایی بر اقوام هندو ایرانی داشته. زندگی قوم‌های هندو ایرانی در کوچ به دو مرحله تقسیم میشه. در نخستین مرحله ابزار و شیوه‌های تولید قوم‌های هندو ایرانی زیر تأثیر مردم سرزمین‌هایی که به میان آنان کوچ کرده بودند پیشرفت کرد. همون مطلبی که چند دقیقه پیش خدمت شما عرض کردم که این سرزمین‌ها خودشون دارای اقوام اولیه‌ای بودند. در دومین مرحله کوچ، وقتی که قبیله بر اثر دگرگونی‌های مرحله نخست به کمال رسید، تقسیم قوم‌های هندو ایرانی به دو گروه هندی و ایرانی آغاز شد. اما این اقوام هندو ایرانی که تقسیم شدند به دو گروه گسترده هندی و ایرانی در آغاز باورهایی داشتند که این باورها در میان این قوم‌های تقسیم شده تسری پیدا کرد. به عنوان مثال ایزدان هندو ایرانی از سه بخش جهان، یعنی زمین و آسمان و آب بودند و اونها باور داشتند که همه چیز و همه پدیده‌های طبیعت که اونها رو در بر گرفتن دارای جان هستند. بزرگترین ایزدان این جامعه همان ایزدان جامعه هندو اروپایی بودند. ورونه و میتره، ایندره و دوناسیتا که از این میان ورونه و میتره یا همون میترا یا مهر که در برنامه قبل بیشتر درباره اون صحبت کردیم و باهاش آشنا شدیم، ایزدان پیشوا فرمان روا بودن و ایندره نماد نیروی رزماوران و دوناسیتا نماد نیروی تولید کننده بود که ما زیاد وارد جزئیات نمیشیم و اینها در مباحث مربوط به اسطوره شناسی با کارکردهای ویژه و مشخص هر کدومشون بیشتر بررسی میشن. وجود این ایزدان سگانه یعنی پیشوا فرمانروا و رزماوران و تولید کنندگان نشانی از ساخت سگانه در جامعه هندو ایرانی پیدا کرد. بر پایه این باور اسطوره‌ای هندو ایرانی، ایزدان هندو ایرانی از آسمان، زمین یا گاه از ایزدان دیگر زاده می شدند و اونها اندامهای انسانی داشتند. با اسبهای آسمانی گردونهاشون رو به هر کجا که می خواستن می بردن و خوراک تهیه شده از شیر، کره، جو، گوشت، گاو، بز و گوسفند رو دوست داشتن، چون خوراک دوست داشتنی مردمان آن روزگار هم به شمار می آمده. و خانه این ایزدان در آسمان برین بوده. ایزدان به ویژه آنها که نماد نیروهای اصلی طبیعت مثل آتش، خورشید و آذرخش بودن، کارکرد برکت بخشی هم داشتند که گفتیم یکی از کارکردهای این ایزدان کارکرد برکت بخشی بوده. در برنامه قبل این رو خدمت شما عرض کردم. ایزدان افزون بر همسانی با انسان، با جانوران هم همسانی داشتند و به شکل اونها در می آمدن. مثلا ایندرا به صورت گاو و بز و عقاب در می آمده. در فرهنگ هندو ایرانی هم واژه دعوه همگانی ترین اصطلاح برای بیان مفهوم ایزد برتر بوده. این رو هم بدانیم که اقوام هندو ایرانی گروه ایزدان خیر و شر نداشتند، اما نیروهای پلید و انواع اژدها به صورتی پراکنده در اندیشه اونها وجود داشتند. در باور اندیشه های اسطوره‌ای اقوام هندو ایرانی به ایزد پدری برمیخوریم که همه هستی از او پدید آمده، بر باور اسطوره های کهن هندو ایرانی، و آغاز جهان با زایش او به انجام میرسه. او ایزدان جهان رو زاییده و در زندگی روزمره انسان ها و فعالیت ایزدان نقشی مثبت و فعال نداره. او تنها ایزدان جهان رو زاییده و در زندگی روزمره انسانها و فعالیت ایزدان نقش مؤثر و فعالی نداره. او بیشتر به پدر پیری میمانه که امور رو به فرزندان ارشد خودش واگذاشته. این ایزد پدر غیر فعال آسمانی اقوام هندو ایرانی بر پایه باورهای اسطوره‌ای کهن به دنبال تکامل ابزار تولید و تحول زیرساخت‌های طبقاتی در جامعه هندو ایرانی جای خودش رو به ایزدان فعال آفریننده میده. اقوام هندو ایرانی ایزد پدر کهن فرهنگ هندو اروپایی رو تا دور زمانی بعد از کوچ حفظ کردند. اما وقتی که ایزدان هندو ایرانی بعد از جدایی اقوام در فلات ایران به دو گروه هندی و ایرانی تقسیم شدند، در طی روزگار درازی که با قوم‌های بومی ساکن دره سند و فلات ایران آمیزش پیدا کردند، دارای دو گروه ایزدان خیر و شر شدند. به عبارتی ایزدان هندو ایرانی اسورا و دعوا به دو گروه ایزدان ضد هم تبدیل شدند. بر پایه فکر و اندیشه اسطوره‌ای مردمان ساکن فلات ایران، اسورا یا اهورا به عنوان ایزد خیر با گوهر روشنایی به زندگی ادامه داد و واژه دعوه به دیو تبدیل شد که نیروی پلیدی و دشمن ایزدان بود. این دو گروه ایزدان و ضد ایزدان از ایزد واحدی که همان ایزد پدر قدیم بوده به وجود آمدن. از این مرحله به بعد اون ایزد پدر قدیم رو زروان نامیدن. بعدها این دو گروه ایزدان و ضد ایزدان به اهورمزدا و اهریمن تبدیل شدند. صحبت هام رو در اینجا به پایان میرسانم و از اینجا آغاز میکنم که تصور اقوام هندو ایرانی کهن، یعنی در واقع تصور اسطوره‌ای اونها، فکر و اندیشه اسطوره‌ای اونها از جهان و سرآغاز جهان چه بوده. تا آن هنگام خدا نگهدار.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهند، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی می‌تونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارند. از طریق سفرنامه‌ها می‌تونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گوی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم. در بخش از لابلای سفرنامه‌ها شنونده نکات ارزشمندی در مورد سفرنامه‌های مهم به روایت جواد شریفی، پژوهشگر، منتقد و نویسنده ادبیات هستیم. لطفاً در این بخش همراه ما باشید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند، همراهان اهل علم، نازنینان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام. با من قدم بزن در این بخش میزبان شماست با بررسی سفرنامه های معروف تاریخ که به دست شهیران این موضوع به عین دیدار و به تحریر در آمدند. من شریفی، کارشناس این بخش، دقایقی در خدمت شما خواهم بود با ادامه بررسی سفرنامه رحله اثر ابن بطوته. در بررسی این کتاب لحظاتی با بنده همراه باشید. در مجال پیشین به جایگاه زنان از نگاه ابن بطوته با توجه به آنچه که دیده بود پرداختیم. و اما در این قسمت، ابن بطوته به مالابار رسیده است. حق ارث از طریق مادر و زن هم جایز است و زنان هم در سلطنت شریک هستند، گاهی به مقام پادشاهی میرسند. او در بغداد از زنان عالمی که نقل حدیث میکردند نام میبرد و همچنین در مورد زنان شیرازی که در مجالس حدیث شرکت میکردند که نشان میدهد زنان تا چه حد به تعلیم و آموزش علاقه داشتند. یکی از موضوعاتی که ابن بطوته به آن توجه خاص دارد توصیف اماکن عادی و اماکن مذهبی است. از جمله این اماکن مسجد الحرام است که به شرح و توصیف آن پرداخته است، به طوری که سالها بعد کسانی که از این مسجد دیدن کرده اند با همون توصیفات روبرو شده اند. چون هدف اولیه سفر فریضه حج بوده است، پس بیشتر توصیفات را در این قسمت می‌بینیم. ابن بطوته بیش از هر چیز به توصیف خانه خدا و مسجد الحرام و مسجدهای دیگر در مکه و مدینه پرداخته است. مسجد الحرام، او میگوید در وسط شهر مکه واقع شده است. طول و عرض آن بیش از 400 ذراع است. کعبه در وسط مسجد الحرام قرار گرفته است و منظری بدیع و زیبا دارد که زبان از وصف و بیان آن قاصر است. ارتفاع دیوارهای مسجد تقریباً 20 ذراع است. سقف آن روی سه ردیف منظم ستونهای بلند قرار دارد. در بنای آن نهایت ذوق و مهارت به کار رفته است. سه شبستان مسجد به طوری ساخته شدند که در حکم یک شبستان واحد بزرگ به نظر می رسد. این مسجد 491 ستون مرمر دارد. در این ایام همه روزه درب کعبه را برای عراقیان و خراسانیان و سایر مردمی که با قافله عراق می رسند باز می کنند و آنان پس از حرکت قافله شام و مصر 4 روز دیگر در مکه می مانند و صدقات فراوان بر مجاورین و دیگران تقسیم می کنند. او می گوید من خود شبی شاهد این بودم که در حین طواف به هر یک از مجاورین و فقرا چیزی از نقد یا جامه بخشیده می شود و حتی اتفاق افتاده که آنان یکی از فقرا را در حال خواب دیدند و در دهانش طلا و نقره گذاشتند تا بیدار که شد از آن استفاده کند. به سال 728 با قافله عراق حرکت کردم. از این کارها زیاد دیدم و در آن سال از بس که پول در مکه تقسیم کردند نرخ طلا در بازار آن شهر پایین آمد که صرافها مثقال طلا را به 18 درهم نقره خرد می کردند و هم در این سال بود که اسم سلطان ابو سعید پادشاه عراق را بر منبر و بر فراز قبه زمزم ذکر کردند. مردم مکه به نیکوکاری و مکارم اخلاقی و دستگیری از ضعفا و درماندگان و غریب نوازی موصوفند. اگر کسی بخواهد ولیمه‌ای بدهد اول به سراغ فقرا که برای عبادت در آن شهر مجاور شده اند می رود. اکثر این مساکین در مقابل نانوایی ها می ایستند و چون کسی نان می خرد به دنبالش راه می افتند و او هم هر کدام از نانها را به آنها می دهد که ناامید بر نگردد. دیگر از مراسم نیک آن شهر این است که کودکان یتیم در بازارها می نشینند و هر کدام یک زنبیل بزرگ و یک کوچک با خود دارند. این زنبیل ها را در مکه مکتل می نامند. چون کسی به بازار می آید و مایحتاج خود را از قبیل گوشت و سبزی و حبوبات می خرد، یکی از آن کودکان پیش می آید و اجناس را از او می گیرد و تا خانه با زنبیل‌های بزرگ و بقیه را در زنبیل‌های کوچک می رساند. خریدار پی کار خود می رود و اتفاق نیفتاده است که یکی از این کودکان در رسانیدن اجناس به خانه صاحب اجناس خیانت کند، بلکه وظیفه خود را به بهترین وجه انجام می دهد و در مقابل خدمت خود اجرتی دریافت می کند. اهل مکه در پوشاک خود ظرافت و نظافت را مراعات می کنند. بیشتر جامه های آنها سپید است و هماره لباس سبک و کوتاه و تمیز بر تن دارند. عطر زیاد استعمال می کنند، سرمه می کشند و چوب‌های مخصوص که در آن روزگار به جای مسواک استفاده می‌شدند را به دست داشتند. زنان مکه بسیار زیبا، پاکدامن و عفیف هستند و عطر زیاد مصرف می کنند که ممکن است زنی شب گرسنه بخوابد و با پول شام عطر بخرد. زنان مکه شبهای آدینه را برای طواف می آیند. در این شبها بهترین لباس خود را می پوشند و بوی عطر سراسر حرم را فرا می گیرد و چون زنی از جایی عبور می کند، بوی عطر تا مدتی در آن رهگذار باقی می ماند. و اما سفر ابن بطوته به ایران. در کتاب رحله آمده است که ابن بطوته در این سفر از شیراز راهی بغداد می گردد و در راه خود از شهر کازرون می گذرد. از آنجا به هویزا می رسد که مراد همین هویزه کنونی است. او از آنجا به بصره رفته و از بصره از راه بیابانی که جز یک جا آب در آن نبوده است به کوفه و سپس به کربلا رفته است. درباره کربلا چنین می گوید: شهر کوچکی است، اهالی آن دو طایفه‌اند که دائما میان آنها درگیری است. با اینکه در مذهب هر دوی آنها امامی هستند، اما همواره با هم نزاع دارند. به همین سبب شهر خراب شده است. از کربلا راهی بغداد می شود که به طور بسیار جالب آن را توصیف کرده است. سپس از بغداد راهی تبریز شده که پایتخت سلطنت خدابنده بوده است. شهرهای آن ناحیه را یکی پس از دیگری توصیف می کند و دوباره به بغداد برمی گردد و از آنجا به دیاربکر رفته و بار سوم به بغداد برمی گردد. از آنجا برای دومین بار عازم حج می شود. پس این بار دومی بود که ابن بطوته وارد ایران شده بود و از سمت شمال غربی از بغداد به تبریز آمده بود، در حالی که در نوبت اول از ناحیه جنوب غربی یعنی آبادان داخل ایران شده بود و از اصفهان و شیراز تجاوز نکرده بود و به سوی عراق برگشته بود. ابن بطوته بار سوم از ناحیه جنوب هرمز و بار چهارم از ناحیه شرق آسیای میانه وارد ایران گردیده است. او پس از ادای مناسک حج در نوبت دوم از راه دریای سرخ به سودان می رود. سپس از راه دریا به بلاد یمن و آنگاه باز هم از راه دریا به سمت سومالی می رود. از آنجا به زفار به منتهی الیه بلاد یمن در ساحل دریای هند رفته و از آنجا در حالی که از چند جزیره گذشته به شهر عمان وارد می شود. از آنجا به ناحیه هرمز در ساحل خلیج فارس می رسد. می گوید آنجا بندر هند و سند است و از اینجا متاع و مال و تجاره به هند و عراقین و فارس و خراسان حمل می شود. وانگه به بلاد ترکمان وارد می شود. این نوبت سوم بود که ابن بطوته از سواحل جنوبی وارد ایران گردیده و طی طریق و سیر آفاق می کند. همانطور که شنیدید، ابن بطوته در این سالها سفرهای بسیاری به شهرهای بسیاری می کند. این عزم و پشتکار فراوان قابل تحسین است که در جلسات بعد به شرط بقا و سعادت به صورت دقیق تر به آن خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که در این لحظات با بنده همراه بودید. تا مجال دیدار دیگر، شما را به خدای بزرگ و متعال می سپارم.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
درود بر یکایک یاران فرهمند صدای اندیشه ها، خوش آمدید به بخشی از برنامه با من قدم بزن که تحت عنوان تاریخ فلسفه با شما عزیزان همراه در میان گذاشته میشه. من حسن منصوبی هستم، پژوهشگر همین حوزه از تاریخ اندیشه، یعنی تاریخ مکتب ها و فلسفه ها. خیلی کوتاه عرض میکنم برای چندمین بار و به عنوان مقدمه یه کلام که ما در جلسه‌های گذشته یک دوره تاریخی حساس به نام مدرنیته ایرانی را که شامل بر 5 قرن اولیه تاریخ فلسفه اسلامی یعنی بعد از اسلام میشود به عنوان یک دوره خاص در نظر گرفتیم که شکوفایی اندیشه های نو توسط بزرگانی مثل زکریای رازی، فارابی، ابن سینا و خیلی های دیگه انتقال پیدا میکنه، ترجمه میشه در واقع توسط یک سری از فیلسوفان ساکن در اندلس یا همون اندلس که مرکز حکمرانی امپراتوری اسلامی در اسپانیا بود و از آنجا توسط ابن بطوته، ابن میمون، ابن رشد و دیگران به فلورانس میرسه و به زبانهای لاتینی و فرانسوی ترجمه میشه، به پدران مدرنیته اروپایی میرسه، اشخاصی مانند رنه دکارت، پیترو گاسندی و استاد جناب آیزاک نیوتن یعنی جناب آیزاک بارو و خیلی های دیگر که اسم آوردند از نام‌آوران اندیشمند ایرانی مانند ابن سینا و رازی و ابن هیثم و دیگران. در ادامه جلسه قبل که بحث از پزشکی و معرفی کتاب قانون ابن سینا و ترجمه های لاتین آن و تاریخ تدریس کتاب قانون ابن سینا که در پزشکی و طبابت هست و داروشناسی و طب الاعضا یعنی اندامشناسی و فیزیولوژی تا اوایل قرن 20 و اواخر قرن 19 یعنی سالهای 1890 خورده ای میلادی در اروپا در دانشگاه آنجا تدریس می شد. امروزه هم موضوع مهمی در تاریخ علم و فلسفه فیلسوفی آف ساینس هست که پژوهشگران روی کتاب قانون و نوآوری های طبی ابن سینا مقاله های فراوانی در رشته های علوم انسانی نوشتند. حتی در حوزه روانشناسی مثلا برای مخاطبان عزیز برنامه با من قدم بزن معرفی میکنم کتاب بررسی تطبیقی آراء روانشناسی جناب ابن سینا را با روانشناسی مدرن و جدید، مکتب های مانند یونگ و اوتورانک و خیلی های دیگر، اینها بررسی شده توسط جناب دکتر علی اکبر سیاسی که چندین سال قبل، شاید 60 یا 65 سال قبل این کتاب تحریر پیدا کرده. پس امروز اجازه بدید از همدوره ابن سینا جناب محمد ابن زکریای رازی صحبت کنیم. جناب محمد ابن زکریای رازی که هم عصر ابن سینا هست و پیش از ابن سینا وفات پیدا میکنه، بحث‌های بسیار زیادی هم با ابن سینا در مورد مباحث علوم طبیعی داره در رسالاتش. رساله‌ای هست مباحثاتی میان جناب ابن سینا و جناب رازی درباره جالینوس، درباره مسائل الهیات و نبوت طبیعی را آقای رازی قبول داشت و یک تفسیر خاصی از مسئله وحی و نبوت است که او به نبوت طبیعی اشاره کرده. خیلی هم بر او تاختند به عنوان مرتد، البته این نظر فقهای آن زمان هست و امروزه جناب رازی مورد تفسیرهای روشنتری قرار گرفته. اما اینو میخوایم بگیم که کتاب پزشکی بسیار ماندگار و اثرگذاری از آقای محمد ابن زکریای رازی بر جا ماند در تاریخ که جفت کتاب قانون ابن سینا هست و قبل از قانون نوشته شده. حدود 20 جلد از این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی ما در ایران موجود هست خوشبختانه. 15 جلد فشرده و بازنویسی و احیای این کتاب رو، فشرده تلخیص شده ای از این کتاب رو در قرن 18 در واتیکان به زبان لاتین ترجمه کردند و ترویج دادند و در ترجمه این 15 جلد نویسندگان زیادی دست داشتند از